نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. ما به شما سلام می کنیم در اولین ثانیه های شروع سه شنبه در ایران، آغاز 21 آذر ماه، یک شب و روز پاییزی دیگه در ایران در مرحله شروع شدن هست و ما در این لحظه به شما سلام می کنیم. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید در بامداد سه‌شنبه با چندین گزارش و گفتگو و خبر و برنامه‌های مختلفی که همکارانم برای 45 دقیقه آینده شما تهیه کردن. تو این برنامه از روسیه تا سوریه میریم تا مصر و از کره شمالی تا ایران. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید در مورد بخش‌های مختلف در ایران و جهان. اما اول خبرها رو بشنویم در ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. بعد از خبرها براتون توضیح میدم چه برنامه‌ای در انتظار شماست. فرینا آسمی، سلام بر تو.
با سلام مجدد. معترضان سوری کنترل بخشی از یک پایگاه نظامی استراتژیک در شمال این کشور را در اختیار گرفتند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، فعالان سوری میگویند دسترسی به این پایگاه نظامی موقعیت مخالفان حکومت را در مرز سوریه با ترکیه مستحکم‌تر می‌کند. نیروهای اپوزیسیون و ارتش سوریه از چندی پیش بر سر به دست گرفتن کنترل مناطق شمالی این کشور از جمله استان حلب که بزرگترین شهر سوریه و پایتخت تجاری آن به شمار می‌رود بعد مبارزه می کنند. معترضان سوری در روزهای اخیر پیشروی‌های نظامی بیشتری به سوی دمشق و حلب داشتند. اتحادیه اروپا روز دوشنبه همزمان با دریافت رسمی جایزه صلح نوبل سال 2012 میلادی وضعیت در سوریه را بحرانی توصیف کرد و آن را لکه‌ای بر چهره جهان دانست. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از سران مخالفان دولت از تغییر نگران کننده ی رفتار زندانبانان آقای موسوی و خودداری از تامین مواد غذایی برای او و همسرش زهرا رهنورد خبر داد. در خبری که این وبسایت منتشر کرده تاکید شده ماموران امنیتی که پیشتر از آوردن هر گونه مواد غذایی از سوی فرزندان میرحسین و رهنورد برای پدر و مادر زندانیشان جلوگیری می‌کردند، اکنون اعلام کردند مسئول تامین مواد غذایی آنها نیستند و خانواده باید این کار را بر عهده بگیرد. به گزارش کلمه در حال حاضر ماموران مواد غذایی را که فرزندان آقای موسوی تهیه می‌کنند جلوی در تحویل می‌گیرند تا به پدر و مادر آنها برسانند. در پی مرگ یک دانش آموز و مصدومیت 37 کودک دیگر در حادثه آتش سوزی مدرسه‌ای در پیرانشهر، 80 فعال سیاسی و اجتماعی کرد با انتشار بیانیه‌ای خواستار استعفای فوری وزیر آموزش و پرورش شدند. این فعالان به گزارش وبسایت کلمه با اشاره به وقوع حوادث بیشمار برای دانش آموزان در مدارس و اردوهای آموزشی و تاکید بر آنچه بی‌توجهی وزیر در این موارد خواندند، خواستار آن شدند که حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش استعفا کند یا در مجلس استیضاح شود. امضا کنندگان این بیانیه همچنین از کمبود امکانات در مناطق محروم ایران، خصوصا شهرها و روستاهای مناطق کردنشین انتقاد کرده و آن را تبعیض عیان بین مرکز و سایر مناطق دانستند. هفته گذشته آتش گرفتن یک بخاری نفتی در مدرسه یکی از روستاهای پیرانشهر در آذربایجان غربی فاجعه آفرید. آزاده
فرینا آسمی، متشکرم. خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا. بمونید با ما، حدود 27 دقیقه دیگه باز هم خبرهای تازه رو میشنوید. در ادامه، تأخیر در پرتاب موشک بالستیک دوربرد کره شمالی با افزایش انتقادهای کشورهای غربی.
متعاقب اون آزمایش ناموفق کره شمالی در ماه آوریل، کارشناسان نظامی ایران رفتند اونجا کمک بکنند که این بار کره شمالی بتونه با موفقیت راکت دوربرد رو پرتاب بکنه.
مجلس با تغییر در لایحه گذرنامه برای زنان محدودیت رو برای زنان بیشتر کرد.
تصویر من از وضع موجود که به نظر میسه جمهوری اسلامی دیگه داره خودش با خودش دعوا میکنه و از جنگ و جدال با شاه تموم شده و جنگ و جدال با حقوق زن تموم شده و حالا یقه قوانین خودشو گرفته.
همراه رادیو فردا بمونید تا در بخش دوم مجله نیمه شب ما درباره ادبیات و نشر در ایران بشنوید در برنامه نمای دور، نمای نزدیک. مصر و آخرین اخبار درباره اعتراض‌ها به فرمان مرسی، رئیس جمهوری این کشور. ایلیا جزائری همکارم در منطقه، به تو سلام می‌کنم.
سلام به تو آزاده به همه شنوندگان عزیز.
محمد مرسی رئیس جمهوری مصر به ارتش اختیار دستگیری غیر نظامیان متخلف رو داره، یعنی اینکه ارتش حالا اجازه داره که مخالفان رو دستگیر کنه و قبل از این اجازه رو نداشته، درسته؟
درسته، این اجازه رو نداشته. البته این اجازه زمان محمد حسین مبارک بود، اما بعد از انقلاب مصر برداشته شد بعد از پایان وضعیت فوق‌العاده در مصر. اما چیزی که دولت مصر تصویب کرد و آقای محمد مرسی رو تایید کرد این هست که ارتش از امروز تا اعلام نتایج همه پرسی بر سر پیشنویس قانون اساسی مصر که قرار است شنبه برگزار بشه این همه پرسی، اجازه خواهد داشت غیر نظامیان متخلف رو دستگیر کنه و اونها رو در اختیار دادستانی قرار بده. چیزی که ترسونده فعالان سیاسی رو در این فرمان این هست که نکنه این مجوز به ارتش طول بکشه و مدت زمانش دراز بشه، چرا که زمان محمد حسین مبارک این مجوز هم به مدت کوتاه مدت داده شد اما 30 سال ادامه پیدا کرد. اما یک منبع مطلع تو ارتش گفته این حتما کوتاه مدت خواهد بود. یاسر علی کمیسیون نظارت بر همه پرسی انتخاب ببخشید یاسر علی سخنگوی دولت مصر گفته که این مجوز با درخواست کمیسیون نظارت بر همه پرسی داده شد.
این مدت کوتاه مدتی که بهش اشاره میکنی یعنی تا زمانی که مرسی در نظر بگیره و به مصلحت بدونه؟
گفتن تا زمانی که نتیجه همه پرسی اعلام بشه.
درسته، اما قانون نظارت بر انتخابات در مصر بر عهده قضات هست، ولی قضات قبلا گفته بودن که نظارت نمی کنن و موافق هم نیستن با این موضوع. الان این شرایط به چه مرحله رسیده، به خصوص بعد از فرمان مرسی و لغو فرمان قبلیش؟
آزاد، یه سری اختلاف بین قضات افتاده، چون که قضات تحریم خودشون و اعتراضهای خودشون بعد از فرمان قبلی مرسی که لغو شروع کردن که در اون دستگاه قضایی رو محدود کرده بود و مرسی رو متهم کردن به تجاوز به اختیارات قضات. اما الان این اختلاف باعث شد که بر سر همپرسی بین قضات بیفته که آیا با لغو فرمان قبلی همچنان باید به اعتراض خودشون ادامه بدن یا نه. کلوپ قضات که مجمع عمومی کلوپ قضات در نهایت به این نتیجه رسید که قضات باید با دو شرط بر همپرسی نظارت کنن، یک پایان محاصره نهادهای دولتی و حکومتی توسط مردم از جمله دادگاه‌های قانون‌اساسی که توسط نیروهای اخوان المسلمین محاصره شده، دو تأمین امنیت قضات در حوزه‌های انتخاباتی در روز همه‌پرسی. البته کلوپ‌های منطقه از جمله قاهره، اسکندریه و اسیوط زیر بار این تصمیم نرفتن.
با توجه به مطبوعات عرب زبان برای ما در مورد وضعیت گروه‌های سیاسی و موضع‌گیری اونها بگو در مصر در مورد شرایط تازه.
گروه های اسلامگرا که یک ائتلاف اسلامگرا نیروهای اسلامگرا تشکیل دارن از جمله اخوان المسلمین و سلفی ها دارن مردم رو تشویق میکنن به حضور در همه پرسی برای دادن رأی مثبت به پیشنویس ارائه شده. همچنین در موافقت با تصمیم مرسی و تایید هم پرسی فردا قرار هست تظاهرات برگزار کنن اسلامگرایان. اما در مقابل مخالفان مرسی دو گروه هستن، یک سری میگه که باید در هم پرسی شرکت کرد و به اون رأی نداد، از جمله حزب مصر نیرومند به رهبری عبدالمنعم ابوالفتوح، یکی از رهبران سابق گروه اخوان المسلمین. اما بعضی از مخالفان از جمله حاضران در جبهه نجات ملی مخالف هستند با اجرای همه پرسی و از مردم خواستن تحریم کنند و در فردا در یک تظاهرات اعتراضی شرکت کنند. فردا روز شلوغی در مصر خواهیم بود.
متشکرم، ما فردا هم باز با تو هستیم ایلیا و بیشتر در مورد مصر و همطور سوریه خواهیم شنید. همراه رادیو فردا بمونید. کره شمالی پرتاب موشک بالستیک دوربرد خودش رو به دلیل مشکلات فنی به تأخیر انداخته. دلیل پرتاب این موشک که البته با واکنش‌های تندی از طرف کشورهای غربی هم روبرو شده، فرستادن یک ماهواره تحقیقاتی به فضا اعلام شده، ولی کشورهای غربی میگن که پیونگیانگ میخواد موشک‌های دوربرد خودش رو برای استفاده در برنامه هسته‌ایش آزمایش کنه. از جمشید زند بشنویم.
کره شمالی پرتاب موشک بالستیک خود برای فرستادن یک ماهواره جمع‌آوری اطلاعات به فضا را چند روز به تأخیر انداخت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کمیته فناوری فضایی کره شمالی با انتشار بیانیه‌ای در روز دوشنبه، محدوده زمانی پرتاب موشک را که بین روزهای 10 تا 22 دسامبر اعلام شده بود، به مدت یک هفته به تأخیر انداخت، ولی تأکید کرد که کارشناسان و دانشمندان کره شمالی همچنان در صدد پرتاب این موشک هستند. در این بیانیه به بروز مشکل فنی در یکی از موتورهای راکت دوربرد اوناسه کره شمالی اشاره شده است. آمریکا، کره جنوبی، ژاپن و روسیه از پرتاب این موشک اظهار نگرانی کرده و از کره شمالی خواستند از پرتاب موشک دوربرد خود صرف نظر کند. از سوی دیگر به گزارش روزنامه چوسان ایبلوی کره جنوبی، گروهی از کارشناسان موشکی ایران برای کمک به متخصصان کره شمالی به پیونگیانگ رفتند. در اوائل ماه جاری میلادی، روزنامه ژاپنی کیودو هم به نقل از دیپلمات‌های غربی گزارش داده بود که از حدود 3 ماه پیش، عده‌ای از کادر وزارت دفاع جمهوری اسلامی برای تقویت همکاری‌ها با کره شمالی در زمینه گسترش توانایی‌های موشکی و هسته‌ای آن کشور در پیونگیانگ مستقر شده‌اند. و این بار رسانه‌های کره جنوبی به نقل از یک مقام رسمی آن کشور از احتمال رفت آمد کارشناسان ایرانی به محل پرتاب موشک دوربرد کره شمالی خبر دادند. حسین آریان، کارشناس نظامی مقیم بریتانیا، میگوید یکی از اهداف سفر کارشناسان ایرانی به کره شمالی کمک به پرتاب موفقیت آمیز موشک دوربرد کره شمالی است.
رفتن کارشناسان ایرانی به کره شمالی که ظاهراً کارشناسان مجتمع صنعتی شهید همت هستند، هم برای مشارکت هست، هم برای مشاهده پرتاب هست و همینطور برای کمک. برای اینکه به گزارش شماری از رسانه‌های کره جنوبی و دیگر رسانه‌های غربی، متعاقب اون آزمایش ناموفق کره شمالی در ماه آوریل، کارشناسان نظامی ایران رفتند اونجا که کمک بکنند که این بار کره شمالی بتونه با موفقیت این راکت دوربرد رو به فضا پرتاب بکنه.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در اسناد محرمانه دیپلمات‌های آمریکایی که به تازگی منتشر شده، گفته می‌شود مقامات آمریکایی بر این باورند که ایران از کره شمالی قطعات موشک‌های بالستیک خریداری کرده است. سال گذشته هم سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد که دو کشور به تبادل فناوری‌های مربوط به موشک‌های بالستیک مظنون هستند. حسین آریان درباره سابقه همکاری تهران و پیونگیانگ می‌گوید
کره شمالی با ایران همکاری‌های وسیعی داره و این برمی‌گرده به زمان جنگ ایران و عراق، که ایران برای نمونه 1 سال قبل از پایان جنگ مثلا 100 تا اسکاد بی رو که برد 300 کیلومتر داره از کره گرفته و همینطور تشابه بسیار نزدیک بین موشک‌هایی رو که صنایع نظامی ایران می‌سازه و کره شمالی. ظاهراً این همکاری‌ها برای مبادله محققین بین ایران و کره شمالی است، برای ایجاد لابراتوارهای مشترک است، برای مبادله اطلاعات فنی است و همینطور مبادلات اطلاعات رایانه‌ای.
در همین حال آمریکا، ژاپن و کره جنوبی نیروهای خود در منطقه را به حالت آماده باش درآورده‌اند تا در صورت نیاز با موشک پرتاب شده از کره شمالی مقابله کنند. دولت ژاپن به ارتش آن کشور دستور داده در صورت ورود این موشک به حریم هوایی آن کشور و ایجاد تهدیدی برای آن، موشک دوربرد کره شمالی را سرنگون کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیپلمات‌های سازمان ملل در داخل و خارج از شورای امنیت هم گفتگوها و تبادل نظرهای پشت پرده برای نشان دادن واکنش مناسب به کره شمالی را آغاز کرده اند. رسانه‌های ژاپن گزارش دادند که آمریکا، کره جنوبی و ژاپن توافق کردند در صورت پرتاب موشک از شورای امنیت بخواهند تحریم‌های بین‌المللی علیه کره شمالی را افزایش دهد.
اما رهبران 3 نهاد اتحادیه اروپا روز دوشنبه به نمایندگی از 27 عضو این اتحادیه روز دوشنبه در اسلو، پایتخت نروژ، جایزه صلح نوبل سال 2012 را دریافت کردند. جایزه صلح نوبل در حالی به اتحادیه اروپا داده میشه که مخالفان این تصمیم گفتند که اتحادیه اروپا به دلیل بحران‌های پی در پی اصلا شایستگی دریافت جایزه صلح نوبل رو نداشته. از فرین عاصمی جزئیات بیشتر رو بشنویم.
رای رئیس شورای اتحادیه اروپا، رئیس کمیسیون اروپایی و رئیس پارلمان اروپا به طور مشترک و به نمایندگی از بقیه اعضای این اتحادیه روز دوشنبه جایزه صلح نوبل 2012 را در اسلو پایتخت نروژ دریافت کردند. رئیس کمیته صلح نوبل به هنگام اهدای جایزه گفت اتحادیه اروپا به خاطر نقشی که پس از دو جنگ جهانی در برقراری صلح در اتحادیه اروپا ایفا کرد، این جایزه را می‌گیرد.
We are not gathered here in the belief that the European Union is perfect.
ما امروز با این باور اینجا جمع نشده ایم که اتحادیه اروپا کامل است و هیچ نقصی ندارد. ما اینجا جمع شده ایم با این باور که در اروپا ما باید مشکلاتمان را با هم حل کنیم. برای رسیدن به این هدف ما به نهادهایی نیاز داریم که در مواقع لزوم مصالحه کنند. ما به نهادهایی نیاز داریم که اطمینان دهند که هر دو نهاد ملت و دولت و افراد میان روی و تعادل را رعایت می کنند. در دنیایی که خطرهای زیادی وجود دارد، تعادل و میان روی نیازهای اصلی قرن 21 هستند.
همزمان منتقدان این تصمیم تظاهرات اعتراضی در اسلو برپا کرده و میگویند اتحادیه اروپا به دلیل بحران‌های پی در پی شایستگی دریافت جایزه صلح نوبل را نداشت. تعداد زیادی از رهبران اتحادیه اروپا از جمله آنگلا مرکل صدراعظم آلمان، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه و ماریو مونتی نخست وزیر ایتالیا در مراسم اهدای جایزه صلح نوبل شرکت کرده بودند. به گزارش خبرگزاری آسوسییتد پرس، اسقف دزموند توتو اسقف بازنشسته از آفریقای جنوبی و دو برنده دیگر پیشین جایزه صلح نوبل خواستار آن شدند که مبلغ 930 هزار یورو که به عنوان جایزه صلح نوبل به برنده آن پرداخت می شود امسال پرداخت نشود. این افراد معتقدند پول این جایزه برای تجهیز نیروهای نظامی استفاده خواهد شد. سازمان عفو بین الملل روز دوشنبه اعلام کرد رهبران اتحادیه اروپا نباید در زرق و برق این جایزه غوطه‌ور شوند. به گزارش خبرگزاری رویترز، حدود 1000 نفر از اعضای احزاب چپگرا و گروه‌های حقوق بشری روز یکشنبه در اسلو پایتخت نروژ به انتخاب اتحادیه اروپا به عنوان برنده جایزه صلح نوبل اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، تظاهرکنندگان می‌گفتند اتحادیه اروپا یک سازمان غیر دموکراتیک است، ارتشی بزرگ دارد و حتی مردمی که در این اتحادیه زندگی می‌کنند با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو هستند.
گزارش فینا سمیر رو شنیدید در مورد اینکه رهبران نهاد اتحادیه اروپا روز دوشنبه به نمایندگی از 27 عضو این اتحادیه در نروژ، اسلو، پایتخت این کشور، جایزه صلح نوبل سال 2012 را دریافت کردند. ساعت 17 دقیقه بامداد در تهران هست. همچنان با شما هستیم در سه‌شنبه بامداد 21 آذر ماه ایران و چند تا گزارش دیگه در ادامه خواهیم داشت و تلفن‌هایی خواهیم داشت که از طرف شما به رادیو فردا شده. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران روز دوشنبه گفته که تمام اطلاعات پهپاد آمریکایی RQ-170 که سال گذشته به دست ایران افتاده در حال حاضر در حال رمزگشایی هست و رمزگشایی اون انجام شده. امیرعلی حاجی‌زاده گفته که این پهپاد در ایران ماموریت شناسایی مراکز هسته‌ای نداشته. جزئیات رو از حسین قویمی میشنویم.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، امیرعلی حاجی‌زاده میگوید که آمریکایی‌ها در مقابل اعتراضات سران اسرائیل به آنها مبنی بر اینکه برنامه هسته‌ای ایران را جدی نمیگیرید گفته بودند که هواپیمای بی سرنشین RQ-170 را برای شناسایی مراکز هسته‌ای ایران فرستاده بودیم. وی میگوید اما وقتی اطلاعات این پهباد را رمزگشایی کردیم، حتی کشورهایی را که این هواپیما قدم به قدم طی کرده بود دیدیم، هیچ نشانه‌ای از شناسایی مراکز هسته‌ای ایران در آن مشاهده نکردیم و به گفته وی ادعای آمریکایی‌ها تنها یک بهانه بوده است. فرماندهان سپاه پاسداران میگویند که 13 آذر ماه سال 90 یک فروند پرنده هدایت پذیر از راه دور یا پهپاد متعلق به آمریکا که در حوالی شهر کاشمر در عمق 225 کیلومتری خاک ایران در حال پرواز بود با اندکی خسارت در اختیار نیروهای مسلح ایران قرار گرفت. ایران میگوید که توانسته این هواپیما را با غلبه فناورانه در کنترل خود درآورد، اما مقام‌های آمریکایی میگویند ارزیابی‌های اطلاعاتی نشان می‌دهد که این هواپیمای بی‌سرنشین به خاطر مشکل فنی سقوط کرده است. امیرعلی حاجی‌زاده روز دوشنبه در مورد این پهپاد گفت درباره چگونگی به دام انداختن آن حرف‌های بسیاری وجود دارد که امکان بازگو کردن آن وجود ندارد و به گفته وی آمریکایی‌ها باید حالا منتظر بمانند. به گزارش ایسنا وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که گفته می شود روسیه و چین در به دام انداختن این پهپاد به منظور استفاده از فناوری های آن به ایران کمک کردند، گفت این موضوع واقعیت ندارد، چرا که اگر این توانمندی را داشتند خود این کار را انجام می دادند. وی همچنین گفت که ما همه اطلاعات و فناوری های بکار گرفته شده در این پهپاد را به دست آورده ایم، اما برخی از فناوری های آن جزو پیشرفته ترین و جدیدترین فناوری هاست که برای ساخت آنها زمان نیاز است. فرمانده هوافضای سپاه پاسداران در سخنان خود که در دانشگاه خواجه نصیر طوسی و در جمع خبرنگاران بیان می‌شد، توضیحاتی در مورد امکانات تکنولوژیکی این هواپیما داد و گفت که این پهپاد نه تنها رادار گریز است بلکه بخش‌های پنهانی مختلفی داشت. جیسون کمپل، تحلیلگر نظامی در مؤسسه رند، نیز پیش از این در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته بود که پهپاد RQ-170 قابلیت‌های چنان جدید و منحصر به فردی دارد که هیچ هواپیمایی در عملیات شناسایی و جمع‌آوری مخفی اطلاعات به پای آن نمی‌رسد.
گزارش حسین قویمی رو شنیدید از رادیو فردا.
جمهوری اسلامی به تمام دنیا باج میده و افتخارش اینه که فقط به آمریکا باج نمیده.
در زمان شاه تمام کشورهای دنیا آرزو داشتن که با ایران ارتباط برقرار کنن، اما الان ما باید بریم نفتمون رو بدیم به کشوری مثل چین و هند، در قبالش برنج هندی و کالای بنجل چینی بگیریم. واقعا واسه ایران افت نداره این کارا.
آقای خامنه ای، من یک کارگر اخراجی هستم. نشاندن هواپیمای بی سرنشین یا با سرنشین شکم زن و بچه های من رو سیر نمی کنه. خودکشی با عزت را انتخاب کن. حکومت با ذلت چه لذتی دارد؟
مراد هستم از قلقاز. احمدی نژاد بهش بگین چرا وضعیت کشاورزی خرابه؟ چرا بادمجون ما الان دارن 100 تومانی می خرن؟ اما تا 20 روز پیش ما خودمون بادمجون 1200-1500 تومن می‌خریدیم.
آقای احمدی نژاد، پول و یارانه یک کتونی واسه بچه هم نمیشه. همینو بس.
میتونید به ما SMS بزنید. 2079260157C شماره پیامکی جدید رادیو فرداست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، کمیسیون امنیت ملی مجلس با تغییر در لایحه گذرنامه نه تنها انتقادهای وارده به این لایحه رو ندیده گرفته، بلکه محدودیت رو برای زنان بیشتر هم کرده. فریدون زنگار.
به نوشته ایسنا، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در نشست اخیر خود بدون توجه به انتقادات مطرح شده از سوی حقوقدانان و فعالان اجتماعی نسبت به لایحه گذرنامه، قید سنی 40 سال را از این لایحه حذف کرده است. ایسنا می نویسد روز دوشنبه یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از حذف قید سنی 40 سال در این لایحه خبر داده است که بر اساس آن بانوان مجرد به طور مطلق در هر سنی که باشند برای دریافت گذرنامه باید از ولی قهری اذن بگیرند و یا اینکه برای این کار از دادگاه حکم دریافت کنند. مهرانگیز کار، فعال حقوق زنان به رادیو فردا میگوید این نشان از آن دارد که در جمهوری اسلامی گرایشی تمایل دارد نیمی از جمعیت کشور را از حقوق انسانی خود محروم کند.
به نظر میرسه که دیگه آقایون دلشون میخواد حتما اعلام بکنن که زن اساساً یک موجود انسانی نیست، قبولش ندارن و در هیچ سنی تکامل پیدا نمیکنه و در هیچ سنی به بلوغ نمیرسه. منتها شاید روشون نمیشه که اینو صریح بگن و این لایحه یک چنین مفهومی رو تداعی میکنه. ابتداعا که 40 سالگی رو مطرح کرده بودن، تأثیر ما بر موضوع این بود که چون در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موضوع در حال تدوین و تصویب هست، بنابراین دارن مثلا راه چاره‌ای پیدا میکنن برای اینکه زنان زیر 40 سال مجرد جذب باندها و گنگهای فحشا که در خارج از کشور کار میکنن نشوند، که در اون صورت هم قابل انتقاد بود برای اینکه این راه حل نبود، راه حل کارآفرینیه. ولی تصویر من از وضع موجود که به نظر میسه جمهوری اسلامی دیگه داره خودش با خودش دعوا میکنه و از جنگ و جدال با شاه تموم شده و جنگ و جدال با حقوق زن تموم شده و حالا یقه قوانین خودشو گرفته، وگرنه در هیچ یک از اصول نه قانون اساسی نه دیگر قوانین ما چنین مجوزی نمیبینیم که نیمه از جمعیت ایران و انسانیتشون رو تعطیل بکنه و منتفی اعلام بکنه.
شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل هم درباره انگیزه طرح این لایحه به رادیو فردا میگوید:
این برمیگرده به طرز تفکری که دولت مردان ایرانی از زن و حقوق زن دارن. اونها متعلق به فرهنگ پدر سالار هستن و به همین دلیل زن رو فکر میکنن که موجودی ناقص العقل و احتیاج به قیم داره. این چنین قوانین هیچ منطق حقوقی نداره، عقل سلیم همونها رو قبول نمیکنه، اما حکایت از طرز تفکر حکومت نسبت به حقوق زن داره.
در این لایحه به حکم دادگاه اشاره شده است تا بانوان مجردی که به هر دلیل نتوانند از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرند، از جمله اینکه ولی قهری بدون هیچ دلیلی با خروج فرزند خود از کشور مخالفت کنند، برای صدور گذرنامه به دادگاه مراجعه کنند. اما به گفته منتقدان همین امر در عمل مشکلاتی برای بانوان در پی خواهد داشت، به طوری که اگر مثلا فردی به دلیل بیماری یا تحصیل قصد مسافرت به خارج از کشور را داشته باشد و ولی قهری به او اجازه ندهد، ممکن است تا از دادگاه حکم بگیرد بر اثر بیماری فوت کند و یا متحمل خساراتی شود و دیگر نتواند مثلا به تحصیل بپردازد. حدود 3 هفته پیش حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از ارجاع لایحه گذرنامه به پیشنهاد دولت برای بررسی به این کمیسیون خبر داد.
فریدون زرنگار گزارش میداد. اما همچنان در فضای مجلس شورای اسلامی بمونیم. موضوع ادغام 2 وزارتخانه راه و مسکن با ارتباطات و فناوری در ایران با واکنش بعضی از مقام‌های سیاسی و نظامی روبرو شده. به گزارش بعضی از رسانه‌های داخل کشور، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی و همینطور غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل، اعلام کردند که این ادغام رو اصلاً به صلاح مسائل امنیتی کشور نمی‌دونند. رضا جمالی:
بحث ادغام وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات در روزهای اخیر پس از آن بالا گرفت که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران، رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری را از کار برکنار کرد و مسئولیت این وزارتخانه را به طور موقت به علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی سپرد. این عزل و نصب‌ها واکنش‌هایی را در مجلس شورای اسلامی موجب شد و از آن جمله رمضان علی سبحانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، برکناری وزیر ارتباطات و فناوری را در این مقطع زمانی غیر ضروری خواند و نیز سپردن این مسئولیت جدید به علی نیکزاد که اداره 2 وزارتخانه راه و مسکن و شهرسازی را عهده‌دار است انتقاد کرد. اما در نهایت این صحبت‌های آقای نیکزاد بود که بحث ادغام وزارتخانه‌ها را به کانون توجه‌ها تبدیل کرد. او که روز 12 آذر، یک روز پس از تصدی سمت جدید خود، در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، از تشکیل وزارت زیربنایی خبر داد و اظهار داشت که وزارت ارتباطات، راه و مسکن و یک وزارتخانه دیگر با هم ادغام و وزارت امور زیربنایی تشکیل می‌شود. به نظر می رسد دولت ایران برای اجرای تصمیم خود مبنی بر ادغام وزارتخانه های راه، شهرسازی و ارتباطات و فناوری با موانعی در مجلس ایران مواجه خواهد شد. علی لاریجانی رئیس قوه مقننه با تاکید بر آن که مجلس شورای اسلامی باید در این زمینه تصمیم بگیرد گفت: نمایندگان می دانند تصمیمی که در این زمینه می گیرند نباید موجب تزلزل در بخش سایبری کشور شود. این سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی همسو با دیدگاه‌های غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور است. آقای جلالی نیز روز دوشنبه در نشست مشترک تعامل و هماندیشی مسئولان پدافند غیرعامل دستگاه‌های اجرایی کشور گفت: در شرایط فعلی ادغام وزارتخانه‌های راه و مسکن با ارتباطات مغایر با تقویت فضای سایبری کشور است و از مجلس خواست تا در این خصوص به این نکته توجه داشته باشند. او با اشاره به آنچه که تهدید سایبری علیه ایران خواند، اظهار داشت که وزارت خارجه آمریکا در سالهای قبل سه کشور چین، روسیه و ایران را تهدید به حمله سایبری کرده و به گفته این مقام ارشد نظامی ایران درگیر یک جنگ سایبری با آنهاست که استحکام سایبری کشور میتواند جواب تهدیدات آنها را بدهد. در سالهای اخیر تأسیسات هسته‌ای و برخی مراکز دولتی ایران هدف حملات سایبری متعددی قرار گرفته که از جمله آنها میتوان به حمله سایبری با ویروس استاکسنت اشاره کرد که در سال 2010 میلادی تأسیسات هسته‌ای نتنز را هدف قرار داد و خرابی‌های را نیز در آن به بار آورد.
رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه بامداد در تهران سه‌شنبه 21 آذر ماه هست. ما همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. اگر در ایران بیدار هستید و همراه رادیو فردایید، یک بار دیگه بهتون سلام میکنم. امیدوارم شرایط چه داشته باشید همراه ما بمونید. از هر جای دیگه هم که با ما همراه شدید، امیدوارم در 15 دقیقه آینده همراه رادیو فردا باشید. تنها 15 دقیقه که از این برنامه زنده باقی مونده. تو این مدت بخش دیگه از برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید. بیشتر توضیح میدم در مورد این برنامه اگر خبرها رو بشنویم. فرین آسمی و خبرهای این ساعت.
با سلام مجدد. معترضان سوری کنترل بخشهایی از یک پایگاه نظامی استراتژیک در شمال این کشور را در اختیار گرفتند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، فعالان سوری میگویند دسترسی به این پایگاه نظامی موقعیت مخالفان حکومت را در مرز سوریه با ترکیه مستحکم‌تر می‌کند. نیروهای اپوزیسیون و ارتش سوریه از چندی پیش بر سر به دست گرفتن کنترل مناطق شمالی این کشور از جمله استان حلب که بزرگترین شهر سوریه و پایتخت تجاری آن به شمار می رود مبارزه می کند. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از سران مخالفان دولت از تغییر نگران کننده رفتار زندانبانان آقای موسوی و خودداری از تامین مواد غذایی برای او و همسرش زهرا رهنورد خبر داد. در خبری که این وبسایت منتشر کرده تاکید شده ماموران امنیتی که پیشتر از آوردن هر گونه مواد غذایی از سوی فرزندان میرحسین و رهنورد برای پدر و مادر زندانیشان جلوگیری می‌کردند، اکنون اعلام کردند مسئول تامین مواد غذایی آنها نیستند و خانواده باید این کار را بر عهده بگیرد. به گزارش کلمه، در حال حاضر ماموران مواد غذایی را که فرزندان آقای موسوی تهیه می‌کنند، جلوی در تحویل می‌گیرند تا به پدر و مادر آنها برسانند. در پی مرگ یک دانش آموز و مصدومیت 37 کودک دیگر در حادثه آتش‌سوزی مدرسه‌ای در پیرانشهر، 80 فعال سیاسی و اجتماعی کرد با انتشار بیانیه‌ای خواستار استعفای فوری وزیر آموزش و پرورش شدند. این فعالان به گزارش وبسایت کلمه با اشاره به وقوع حوادث بیشمار برای دانش آموزان در مدارس و اردوهای آموزشی و تاکید بر آنچه بی‌توجهی وزیر در این موارد خواندند، خواستار آن شدند که حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش استعفا کند یا در مجلس استیضاح شود. امضا کنندگان این بیانیه همچنین از کمبود امکانات در مناطق محروم ایران، خصوصا شهرها و روستاهای مناطق کردنشین انتقاد کرده و آن را تبعیض عیان بین مرکز و سایر مناطق دانستند. هفته گذشته آتش گرفتن یک بخاری نفتی در مدرسه یکی از روستاهای پیرانشهر در آذربایجان غربی فاجعه آفرید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران از تصمیم دولت برای ادغام وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات انتقاد کردند و آن را موجب تزلزل توان سایبری ایران دانستند. به گزارش رسانه‌های ایران، علی لاریجانی گفت به نظر می‌رسد با توجه به وجود تهدیدهای سایبری، ادغام دو وزارتخانه که مسئولیت و دغدغه متفاوتی دارند به صلاح کشور نباشد. بحث ادغام وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و ارتباطات و فناوری پس از آن بالا گرفت که محمود احمدی نژاد رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری را از کار برکنار کرد و مسئولیت این وزارتخانه را به طور موقت به علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی سپرد. آزاده
فینا سمی متشکرم از تو خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. اما در نمای دور نمای نزدیک علاوه بر اخبار هفتگی مربوط به نشر در ایران با دو نویسنده مطرح ایرانی هم گفتگو میشه. همراه مرتضی قاسم‌فر باشید تا 10 دقیقه آینده. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک. یک برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب دیگه با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید شد. در این برنامه مروری بر چند خبر حوزه نشر و کتاب داریم و سپس دو مهمان ویژه، همایون کاتوزیان پژوهشگر و منیرو روانیپور داستان نویس، از آخرین آثارشون با شما خواهند گفت. و اما خبرها. بیش از 100 نویسنده ساکن داخل و خارج ایران با انتشار بیانیه‌ای خواستار حذف شرط صدور مجوز برای انتشار کتاب شدند. این بیانیه در این باره می‌نویسه: ایران از معدود کشورهایی است که در ابتدای قرن 21 هنوز هم نویسندگانش مجبورند از دولت مجوز چاپ بگیرند، مجوزی که حتی در قانون اساسی حاکمیت هم به آن اشاره‌ای نشده است. این بیانیه در بخش دیگری تاکید می‌کنه در این چند سال که تیغ سانسور فزونتر و تیزتر از گذشته بر شریان‌های انتشار کتاب گذاشته شده، سقوط تیراژ کتاب‌ها در ایران هم بیشتر شده است. پرتو اشراق نویسنده و مترجم آثار عمدتاً سینمایی در تهران درگذشت. ترجمه ژرفای افتخار، برباد رفته، الیا کازان و مجموعه 5 جلدی کتاب‌های تئوری موسیقی کلاسیک تا پاپ از مهمترین ترجمه‌های اشراق محسوب می‌شوند. در بخش میهمان ویژه این هفته، ابتدا همایون کاتوزیان، اقتصاددان و تاریخ نگار و عضو هیئت علمی مؤسسه شرق شناسی دانشگاه آکسفورد، مهمان این برنامه است تا از این نویسنده و پژوهشگر برجسته درباره آخرین آثارش بپرسیم. از همایون کاتوزیان تا بال 25 کتاب تحقیقی به زبان فارسی منتشر شده که بسیاری از اونها رو مترجمان ایرانی از انگلیسی به فارسی برگردوندند. خب آقای همایون کاتوزیان، خوش اومدین به این برنامه. شما الان چه کاری رو در دست انتشار دارید؟
اصلا به حضورتون که من الان کتاب در دست انتشار به زبان فارسی ندارم، غیر از ترجمه کتاب ایرانیان که آقای دکتر حسین شهیدی ترجمه کردن و در انتشاراتی نشر مرکز در حال بررسی و چاپه، اما به زبان انگلیسی دو کتاب در دست انتشار دارم، یکی به عنوان ایران سیاست تاریخ و ادبیات که مجموعه 15 مقاله است که 7 سالهای گذشته در جاهای مختلف به چاپ رسیدن ولی 8 بیشتر چاپ نشدن، مقالاتی بودن که به کنفرانس ها غیر و غیر و ارائه شده و مجموعه اینها به این عنوان ایران سیاست تاریخ و ادبیات در دست انتشاره. یک کتاب دیگر دارم که کتاب کوچکتریه به عنوان ایران و این کتاب کتابی است که در واقع برای 2 گروه نوشته شده، یکی کسانی که خوانندگان عمومی هستند و دلشون میخواد درباره ایران اطلاعاتی پیدا کنند و یکی هم دانشجویان دوره لیسانس. این 2 کتاب در حال انتشار هستند در حال حاضر.
خب اون کتاب اول ایران سیاست تاریخ و ادبیات که فرمودید مجموعه 15 مقاله هست، آیا به همین شکل به صورت خیلی متنوعی به مسائل مختلفی پرداخته مثل سیاست تاریخ و ادبیات، یا اینکه به لحاظ موضوعی این مقالات در ارتباط با همدیگه هستند به نوعی؟
نه، با همدیگه ارتباط دارم، دقیقاً به خاطر اینکه موضوعشون با هم مرتبطه، ولی که در هر حال هر کدومشون مقاله مستقلی هستن که در زمان مستقلی نوشته شدن، چاپ شدن و غیره. بنابراین این عنوان سیاست تاریخ و ادبیات دقیقاً ارتباط این رشته ها رو در تاریخ ایران با هم میرسونه و در خود مقالات هم منعکسه، ولی هر مقاله جداگانه نوشته شده.
کتاب دوم ایران بیشتر مضمون تاریخی داره، یعنی به تاریخ ایران پرداختید یا به فرهنگ ایران، فرهنگ معاصر ایران پرداختید؟ موضوع محوریش چی هست؟
فرهنگ معاصر نیست، تاریخیه، ولی تاریخ جامعه ایران، یعنی در واقع تاریخ و جامعه است. فقط تاریخ به معنی حوادث سنواتی نیست که چنین و چنان شد در فلان وقت و فلان وقت و فلان وقت، بلکه ضمن اینکه اون نکات هست، در این حال هم گفتگوش درباره جامعه ایران.
یک کتاب دیگری هم که صحبتش رو شما خودتون کردین در ابتدای، کتاب ایرانیان هست که به ترجمه حسین شهیدی نشر مرکز اینو داره منتشر میکنه. این کتاب دقیقاً چه تفاوتی داره با این کتابی که به نام ایران به زبان انگلیسی دارید منتشر میکنید به لحاظ مضمونی؟
به طور کلی با هم شبیه هن، ولی که اساسا اون کتابی که زیر چاپ هست به عنوان ایرانیان در تهران، ترجمه کتابش که بنده در سال 2009 برای اولین بار در انگلستان امریکا چاپ کردم، انتشاراتی دانشگاه ییل چاپ کرد، اصلا سفارش اونا بود، یعنی اونها به من سفارش کردن که این کتاب بنویسن، نه اینکه من کتاب نوشته باشم و بدم اونا و بخوام چاپش کنم. به هر حال این کتابش زیر عنوان ایرانیان، ایران باستان، میانه و معاصر. این کتاب مفصلی است و کتابش هم تاریخی هم تحلیلی درباره تاریخ جامعه ایران. این یکی کتاب دیگه کتاب کوتاه‌تری است و بیشتر مخاطبش همونطور که عرض کردم خوانندگان عمومی و ضمناً دانشجویان لیسانس.
ما مهمان دوم ما منیرو روانی پوره، رمان نویس سرشناس ایرانی که نامش با رمان اهل غرق در دهه 60 در ادبیات معاصر ایران تثبیت شد. از منیرو روانی پور تا کنون 9 عنوان رمان و مجموعه داستان به فارسی منتشر شده. با این حال خبردار شدیم که این نویسنده چند کار تازه‌اش رو هم به صورت اینترنتی منتشر کرده. خب خانم منیرو روانی پور، شما آخرین کاری که منتشر شده رو بفرمایید که چی بوده از شما و کجا منتشر شده، بعد اینکه آیا کاری رو برای انتشار آماده دارید و اینکه چه کاری رو اصلا دارید می‌نویسید الان، اگر در حال نوشتن است.
آخر کاری که از من منتشر شد کشی شکستگان هفته به شکل ای بوک منتشر شده و چاپ کاغذی نداره. در حال حاضر من روی سایتم 5 تا کتاب گذاشتم برای ای بوک و خواننده های ایرانی در سراسر دنیا میتونن وارد این سایت بشن و کتابی رو که دوست دارن بگیرن.
موضوع این کشتی شکستگان چی بوده خانم روانی پور؟
موضوع کشتی شکستگان در واقع مجموعه ای از داستان‌هایی است که در ایران میگذره و تقلای آدم ها برای سرپایی استادن، مبارزه‌ای که میکنند در زندگی شخصی، در زندگی اجتماعی، در زندگی سیاسی. میتونین تصور کنین کشتی شکسته و آدم ها تو دریا دست پا میزنن که خودشون رو حفظ کنن. تم اصلی همه داستان ها اینه.
چطور شما این رو در واقع به صورت داستان کوتاه نوشتید با توجه به اینکه رمان موفقی هم در کارنامه دارید، حداقل که در ایران منتشر شد در سالها پیش؟
من الان در حال حاضر 4 تا رمان آماده انتشار دارم که یکی پس از دیگری به شکل ای بوک منتشر خواهد شد. اول فرشته روی زمین که فصلایش اینجا و اونجا منتشر شده قبلا. دو شبهای شورانگیز. سه تمام زنانی که میشناسم. و 4 استالین و عقرب‌ها. تمام زنانی که میشناسم و استالین و عقرب‌ها رو من در آمریکا نوشتم. منتها فرشته روی زمین و شبهای شورانگیز دست نوشته های اولیش تو ایران بوده. اینجا خیلی روش کار کردم و به هر حال تغییراتی دادم و همه آماده هستم. خوشبختانه بیکار ننشستم.
ممکنه که در مورد تمهای مرکزی هر کدوم از این رمان هایی که آماده ای انتشار دارید برای شنوندگان و مخاطبان آثار خودتون در واقع توضیحی بدین کوتاه که هر کدوم در چه فضایی هست و منتظر چه فضایی باشن در این کارها؟
فرشته روی زمین که همون ذهنیت فانتزی و سورئال من تأثیر زیادی گذاشته روی این داستان و در واقع داستان در این حال که در زمین میگذره خیلی زمینی نیست، با این همه گرفتاری های زمینی ها رو نشون میده توی منطقه خاصی به نام ایران. در شبهای شورانگیز گرفتاری ها 100% زمینیه و زندگی یک پرستاره که در 7-8 شب مختلف از زندگیش در مقاطع مختلف سنی تلاش میکنه سرپا بمونه و زندگی کنه، یک زندگی عادی ها، و درگیر یه مسائلی میشه که در روند این کار تقریبا موفق هم میشه به یه شکلی، حالا گاهی طنزه گاهی تلخه. در زنانی که میشناسم راوی این داستان مردی است که زندگیشو تعریف میکنه و خیلی عجیبه، اینو که مینوشتم نمیدونم چرا اینقدر تناز از آب در اومد، یعنی با اینکه مسائلی که عنوان میشه مسائل تلخیص، ولی با واژه‌ها و جمله‌هایی نمیشه شده که یک ذره واقعا حال هوای یک کار گروتسک رو داره. داستانهای شبهای شورانگیز بیشترش گوتیکه. در مورد استالین و عقربا باز هم طنزه. باز زندگی یک خانواده هستش که آمدن آمریکا و حالا میخوان اینجا یه زندگی جدیدی رو شروع کنن با گذشته که آوردن با خودشون. تم اصلیشون درگیری انسان با پیرامونشونه برای یه زندگی بهتر.
گفتگوهای من با همایون کاتوزیان، پژوهشگر و منیرروانی‌پور، داستان نویس رو شنیدید. در نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.